بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه 83 صفحه 257 قسمت 45 حجیت الظهور. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین لا سیما صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدی. اللهم وفقنا للتفاهم و التفهیم و اخلص اعمالنا لوجهك الكریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا. در کتاب شریف کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده، حضرت فرمودند لا ینبغی للمؤمن ان یجلس مجلسا یعصی الله فیه ولا یقدر على تغییره. شایسته نیست برای مؤمن که در مجلسی بنشیند که معصیت خدا در آن صورت میگیرد و او قادر بر تغییر آن نیست. یکی از مسائلی که در امروزه ما بسیار مبتلا به اینه که گاهی برای بعضی از مجالس حالا اقوام فامیل انسان رو دعوت میکنن یا نه میخواد به یه محیطی بره که در اون محیط معصیت خدا صورت میگیره. مثلا فرض بفرمایید که میخواد یه شهر بازی بره، گاهی پارکی میخواد بره، در یه ساعاتی که شلوغ هست، در یه ساعاتی که به اصطلاح یه عده‌ای هستن اهل معصیت اونجا به معاصی خودشون مشغولن، اگر انسان توانایی تغییر این معاصی رو داره، حالا توانایی امر به معروف داره که مشکلی نیست، اما اگر نه ناتوان از امر به معروف و معذالک بخواد در این جلسات شرکت کنه، این برای انسان مؤمن حضرت فرمود شایسته نیست. گاهی میبینید فامیل شما رو به یه عروسی دعوت میکنن، خب همه اهل رعایت نیستن، انسان گاهی میبینه در این مجلس معاصی اتفاق میافته، حالا از اختلاط محرم و نامحرم یا گاهی پخش موسیقی‌هایی که مجاز نیست شرعاً، انسان اگر واقعا توانایی تغییر نداره برای مؤمن شایسته نیست که در این جلسات شرکت کنه. اگر خانواده خیلی اصرار کردن، اگر اهل تدین هستن، همین روایت رو میتونید براشون بخونید. البته برای این که رابطه فامیلیتون به هم نخوره میتونید در پایان مراسم اون مراسم به اصطلاح در اونجا حضور پیدا کنید. مثلا فرض بفرمایید مراسم عروسی میتونید اون دمدمای آخر که دیگه به اصطلاح باب معاصی جمع شده، شما میتونید در اون جلسه حاضر بشید که اقل رابطه فامیلی رو هم برقرار کرده باشید. خب این از حدیث امروز که به لطف خدا خونده شد. اما دوستان در کتاب الاساس عرض شد که ما در باب سوم بودیم، بحث ادله ظنیه. عرض شد که اصل در ظنون عدم حجیته الا ما خرج به دلیل خاص، مگر اینکه دلیل ظنی با دلیل قطعی برای ما ثابت بشه که اون ظن رو شارع اعتبار بخشیده، که در این صورت به دلیل ظنی معتبر میگن اماره معتبره، یا بهش میگن دلیل علمی، یعنی دلیلی که خودش قطعی نیست ولی علم پشتشه، منصوب به علمه، بهش میگن دلیل علمی. خب عرض شد که ما در کتاب الاساس بناست انشاءالله در طی 4 فصل 4 مورد از ظنونی که ادعا شده است اینها به اصطلاح مورد تأیید شارع هستن رو بررسی کنیم، ببینیم آیا این ادعا صحیح است یا این ادعا صحیح نیست. اولین موردی که در اغلب کتاب ها مطرح میشه در بحث ظنون، بحث حجیت ظهوره. میخوایم ببینیم آیا ظهور که جزء ادله ظنیه هست از زنونی هست که دلیلی بر حجیت و اعتبارش شرعن داشته باشیم. طبیعتا همونجوری که سابقا عرض کردیم، اون دلیلی که بناست بیاد حجیت زن رو ثابت کنه نباید خودش زنی باشه، باید قطعی باشه. پس خوب حواسمون رو جمع کنیم، وقتی که مصنف یا هر نویسنده دیگری برای حجیت زن دلیل اقامه میکنه، اون دلیل باید جز ادله قطعیه باشه، و الا اگر دلیل زنی باشه که ما دلیل زنی خودش محل بحث فعلا. خب ببینیم تا اینجا عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. القسم الخامس والاربعون حجیت الظهور. قلنا سابقا ان الاصل في الظنون عدم الحجيه الا ما خرج بالدليل. سابقا گفتیم که اصل در ظنون عدم حجیت است مگر ظنی که با دلیل خارج شود. روی ما میتونید بنویسید ظنی که، روی دلیل هم بنویسید القطعی. چون توضیح دادیم اون دلیلی که بناست به زن اعتبار ببخشه باید دلیل قطعی باشه. خب و من از ظنون التي قام الدليل على حجيتها بالخصوص ظواهر الالفاظ. یکی از ظنونی که دلیل بر حجیتش وجود دارد بالخصوص ظواهر الفاظه. بل ان اعتبارها اجمالا مما لا اشکال فیه ولا بحث الا انه لایضاح حالها نتعرض لعمده الادله على حجیتها عموما و هی سیرت العقلاء. دقت کنید، مصنف میفرماید یکی از ظنونی که وجود دارد دلیل بر حجیتش بالخصوص ظواهر الفاظه، بلکه همانا اعتبار ظواهر الفاظ اجمالاً مما لا اشکال فیه ولا بحث. اشکال و بحثی درش نیست. اینو توضیح میدیم انشاءالله. دقت کنید، مصنف نفرمودی که از ظنونی که ادعا شده دلیل بر حجیتش وجود داره، چون همونجوری که عرض کردیم این به اصطلاح حجیت ظواهر رو تقریبا همه قبول دارن، مصنف هم قبول داره. پس ظواهر رو مصنف قبول داره و همین خاطر بحثی از ادعا مطرح نکردن. این که فرمودن قامت دلیل و علا حجیتها بالخصوص، دقت کنید این کلمه بالخصوص رو زیرش خط بکشید. همونجوری که مستحضرید ما در دو سه جلسه قبلی بحث کردیم، وقتی ما گفتیم اصل در ظنون عدم حجیته، در مورد تخصیص خوردن این قاعده کلی دو نظریه وجود داشت. یه نظریه میگفتن با دلیل عام ظنون از این قاعده استثناء شدن، که با همون منظورشون از دلیل عام دلیل انسداد بود. یعنی میگفتن آقا ما یه دلیل کلی داریم که تمام ظنون رو در عصر غیبت از تحت این قاعده خارج میکنه، که عمده دلیلشون هم دلیل انسداد بود و به اینها میگفتن انسدادی، و نتیجه این میشد که مطلق زن حجت بود. اما مشهور قدما و متأخرین نظرشون این بود که گرچه اصل در ظنون عدم حجیته، ولی بعضی از ظنون با دلیل خاص از این قاعده خارج شدن. پس ما معتقدیم، اونها معتقد بودن هر زنی از این قاعده خارج شده، تمام ظنون از قاعده عدم حجیت خارج شد. اما ما معتقد بودیم همه ظنون نه، بلکه ظنون خاصی خارج شده. طبیعتا وقتی ظن خاصی خارج شده دلیلش هم خاصه. پس یه عده معتقدن از اصل عدم حجیت ظنون با دلیل خاص بعضی از ظنون خارج شده، بعضی معتقدن با دلیل عام خارج شده. پس این کلمه بالخصوص اشاره داره به همون نظریه انفتاحیون، نه نظریه انسدادیون. پس روی کلمه بالخصوص یه شماره بزنید، در حاشیه کتابتون این مطلب رو یادداشت کنید، بنویسید بالخصوص یعنی به دلیل خاص، نه به دلیل عام مانند دلیل انسداد. در نتیجه ظواهر الفاظ از باب ظن خاص معتبرند، نه از باب ظن مطلق و انسدادی. توضیح ظن خاص و ظن مطلق در درس‌های گذشته آمده است. این توضیح بود در مورد بالخصوص. این کلمه بالخصوص رو شما در مورد هر چهار تا ظنی که ما در آینده داریم خواهید دید، چون ما قائل هستیم که با دلیل خاص این ظنون خارج میشن، نه با دلیل عامی همچون انسداد. خب مصنف میفرماید ظواهر از جمله ظنونی هستند که دلیل بر حجیتشون داریم. اما یه نکته فرمودن بل ان اعتبارها اجمالا مما لا شک فیه ولا بحث. اعتبارها ضمیرش برمیگرده به ظواهر الفاظ. ایشون میفرماید ظواهر الفاظ اجمالا اصلا محل بحث نیست حجیتش. این که فرموده اجمالا یعنی به نحو موجبه جزئیه. یعنی دقت کنید دوستان، ما کسی رو نداریم که بگه ظواهر الفاظ، هیچ کدام از ظواهر الفاظ حجت نیست. یعنی به نحو سالبه کلیه بگه هیچ ظاهری حجت نیست. ما چنین کسی در روی کره خاکی اصلا نداریم، بلکه همه حجیت ظواهر رو تا یه محدوده همه قبول دارن، تا یه محدوده حجیت ظواهر رو همه قبول دارن. یعنی به نحو موجبه جزئیه همه قبول دارن که بعض و ظواهر الالفاظ حجتون، این همه قبول دارن. در مقداری از ظواهر الالفاظ اختلاف وجود داره. پس در موجبه کلیه اختلاف نظر هست. این که ما بگیم کل و ظاهر حجتون، این محل اختلاف. پس این قضیه به نحو سالبه کلیه که بگیم لیس ای ظاهر حجتن، اینو هیچ کس قبول نداره. این قضیه کاذب است، مردود بالاتفاق. این که ما بگیم بعض ظاهر حجتن، این قضیه صحیح است، بالاتفاق همه قبول داره. اما اگر بگیم کل و ظاهر حجتون، این محل اختلافه. پس ظواهر رو در یه محدودهی همه اعتبارش رو قبول دارن. دقت داشته باشید دوستان، در بحث حجیت ظواهر یکی از مخالفین مسئله علمای اخباری هستند که انشالله ادلهشون و حرفاشون رو در آینده خواهیم دید. اصولی ها معتقدن تمام ظواهر حجتن، چه ظواهر کلام شارع، چه ظواهر کلام سایر متکلمین. هر جا لفظی باشد و ظاهری داشته باشد، اون ظهور لفظ برای ما معتبره و حجته. میشه طبقش عمل کرد، میشه طبقش دیگران رو مؤاخذه کرد. اما علمای اخباری معتقدن ظواهر، همه ظواهر حجت مگر ظواهر آیات قرآن. پس اونی که محل اختلاف ظواهر آیات قرآنه، یا بعضیاشون توی ظواهر روایات نبوی هم اختلاف دارن. پس دوستان محل دعوای ما با اخباری ها، با عموم اخباری ها در ظواهر آیات قرآنه، با بعضی از اخباری ها در ظواهر روایات نبوی هم دعوا داریم. یعنی هم آیات هم ظواهر روایات نبوی. خب از این توضیحاتی که عرض کردیم معلوم میشه که یه مقداری از ظواهر اجمالا مورد اتفاق هست. پس این که فرمود بل ان اعتبارها اجمالا مما لا اشکال فیه ولا بحث، این که اعتبار ظواهر الفاظ به صورت اجمالی روی اجمالاً بنویسید، موجبه جزئیه. به نحو موجبه جزئیه محل بحث نیست. روی لا بحثه شماره بزنید در حاشیه کتابتون، یادداشت کنید، بنویسید محل بحث ظواهر آیات قرآن و روایات نبویه. بعدش بنویسید طرف بحث ما کیه؟ طرف بحث ما اخباریون هستن. البته دوستان در باب ظواهری نظرات ریز نظرات دیگری هم وجود داره که اونها رو شاید در لابلای بحث در آینده اشاره کرده. منتها عمده مخالف در مسئله حجیت ظواهر علمای اخباری هستن. خب ایشون میفرماید گرچه اعتبار ظواهر الفاظ اجمالا محل بحث نیست الا انه لایضاح حالها نتعرض لعمدة الادله على حجیتها عموما و هی سیرت العقلا، اما برای روشن شدن هرچه بیشتر مسئله عمده ادله‌ای که بر حجیت ظواهر اقامه شده رو ما عرض می‌کنیم و اون دلیل عمده بر حجیت ظواهر سیره عقلاست. پس اگر از شما سوال کردن دلیل عمده بر حجیت ظواهر چیه، میگید سیره عقلا. ظواهر دوستان ظنیان، عرض شد که دلیلی که بر حجیت دلیل ظنی اقامه میشه باید قطعی باشه. خب الان ما گفتیم دلیل بر حجیت ظواهر که ظنیان چیه؟ سیره عقلا. سیره عقلا رو شما در باب قبلی خوندید که سیره عقلا جزء ادله قطعی است. یکی از نکات بسیار مهمی که در تبویب کتاب الاساس رعایت شده اینه که برای طلبه مبتدی قشنگ روشن کرده دلیل قطعی چیا هستن، دلیل ظنی چیا هستن. گاهی در بعضی از کتاب ها انسان میخونه، خصوصا طلبه های مبتدی، اصلا متوجه نمیشن حالا این همه ادله که ما خوندیم کدومش قطعیه کدومش ظنی. اما شما دقت کردید کتاب الاساس باب اولش مباحث الفاظ بود، باب دوم مباحث ادله قطعیه. هم فهمیدید قطع چیه، ویژگی‌هاش، هم با سه تا دلیل قطعی آشنا شدید. البته ادله قطعی منحصر در اون سه تا نیست، ولی بالاخره با عمده ادله قطعی آشنا شدید. الان دیگه می‌خوایم بر حجیت ظهور که دلیل ظنیه می‌خوایم دلیل اقامه کنیم، دیگه می‌دونیم این دلیلی که الان اقامه شد دلیل قطعی یا دلیل قطعی نیست. خب فقط یه نکته ای داره، فرمود حجیت ها عموماً. این عموماً یعنی چی؟ عرض شد که دوستان ما در مباحث الفاظ در علم اصول همش من جهت عام است، یعنی ما عمومی بحث میکنیم. وقتی ما میگیم امر چه ظهوری دارد بحث میکنیم، فقط ابتداءاً بحث نمیکنیم در این که اوامر آیات و روایات ظهوری در چی داره، کلی بحث میکنه. میگیم امر در کلام هر متکلمی باشد چه ظهوری دارد، بعدش متمرکز میشیم بر روی اوامر وارد شده در کتاب و سنت. خب در اینجا هم دوستان بحث ما ابتداعا پیرامون حجیت هر ظاهری است. حجیت هر ظاهری یعنی چی؟ یعنی ظاهر کلام هر متکلمی، خواه آن متکلم شارع مقدس باشد یا شارع نباشد. پس روی عموماً بنویسید، شماره بزنید در حاشیه کتابتون یادداشت کنید، ای مطلق الظواهر سواء اکان ظواهر القرآن و روایات ام غیرهما. میخواد ظواهر قرآن روایت بشه یا غیر اینها، گرچه ما در نهایت اونی که به درد ما در استنباط بخوره ظواهر قرآن روایات. خب دوستان مصنف جا وقتی که وارد بحث میشن ابتدا میخوان ظهور رو توضیح بدن، ظاهر چیه، نص چیه، مجمل چیه. خاطرتون باشه ما در مقدمه مباحث الفاظ در صفحه 49 مصنف دلالت تصدیقی رو تقسیم کرد، گفت هر موقع دلالت کلام بر مراد متکلم قطعی باشه بهش میگن نص، هر موقع دلالت کلام بر مراد متکلم ظنی باشه بهش میگن ظاهر، هر موقع دلالت کلام بر مراد متکلم مشکوک باشه، 50-50 باشه، یا به قول بعضی از رفقا 80-80 باشه بهش میگن مجمل. خب ما گفتیم دوستان دلالت کلام وقتی بر مراد قطعی باشند بهش میگن نص. نص دوستان حجت است. چرا؟ چون نص قطعا کاشف از مراد متکلمه و ما در باب قبلی گفتیم هر جا پای قطع اومد وسط دیگه انسان نباید حرف بزنه، چون قطع حجیت ذاتیه، لزوم تبعیت از قطع جزء واضحات عقلی و وجدانی هست. اینو قبلا خوندیم. اما دوستان اگر دلالت کلام بر مراد متکلم ظاهر بود، یعنی این معنایی که شما از عبارت برداشت میکنید، دقت کنید، یه موقع معنایی که شما از عبارت برداشت میکنید 100% چیزیه که متکلم اراده کرده، بلا شکن ولا ریب متکلم منظورش همین بوده، هیچ احتمال خلافی نمیدید، اینو بهش میگن نص. اما اگر این معنایی که شما از عبارت متکلم فهمیدید احتمال داره منظورش یه چیز دیگه هم بوده، احتمال ضعیف البته، نه احتمالی که به حد 50-50 برسه، یه معنایی از کلام فهمیده میشه ولی احتمالات دیگری هم در کلام داده میشه، احتمالاتی که وزنش به اندازه این احتمال اول نیست، به اون احتمالی که وزنش از همه بیشتره بشه میگن ظاهر. خب الان ظاهر قطعا مراد متکلمه یا ظنن مراد متکلم؟ ظنن مراد متکلم. ما که گفتیم اصل در ظنون عدم حجیته، باید ببینیم آیا شارع ظواهر الفاظ رو امضا کرده، گفته هر جا از آیات و روایات من ظاهری دیدید به اون ظاهر عمل کنید یا نه. اگر هم دوستان دیدید متکلم حرفی فرمود اما کلام متکلم ظهور در بیش از کلام متکلم بیش از یک معنا دارد، معانی هم احتمالشون مساوی، اون موقع عبارت میشه مجمل، و عبارت وقتی مجمل باشه مبهمه، گنگ، اصلا به درد استنباط نمیخوره. ببینیم با هم. قد عرفت فی مقدمات مباحث الالفاظ ان الکلام اذا کانت دلالته علی المراد قطعیتا فهو نص. دانستی، آشنا شدی در مقدمات مباحث الالفاظ، روش برید صفحه 49، که کلام، زیرش بزن کلام، نگاه کنید رفقا ما دیگه از بحث ظهور تصوری خارج شدیم، روی کلام شماره بزن در حاشیه کتاب یادداشت کن، بحث ما در حجیت ظواهر، بنویس بحث ما در حجیت ظواهر پیرامون ظهور تصدیقی است که مربوط به کلام است، نه ظهور تصوری که مربوط به معنای موضوع له مفردات است. خب در مقدمات مباحث الفاظ دانستید که کلام هرگاه دلالتش بر مراد، مراد کیه؟ مراد یعنی مراد متکلم. هر موقع دلالت کلام بر مراد متکلم قطعی باشه فهو نصان، اینو بهش میگن نص. باز رو قطعی میتونید شماره بزنید در حاشیه کتابتون، توضیحش رو یادداشت کنید. یعنی از کلام متکلم معنایی برداشت میشود، از کلام متکلم معنایی برداشت میشود که قطعا مراد متکلم است، یعنی در کنار آن احتمال دیگری ولو ضعیف نسبت به مراد متکلم وجود ندارد. خب یه مثال عرض کنیم اینجا دوستان. اگر متکلم امروز فرض بفرمایید روز سه‌شنبه است، متکلم بنده به شما بگم پنجشنبه همین هفته کلاس ما تعطیله، پنجشنبه همین هفته کلاس ما تعطیله، خب آیا من منظورم همین پنجشنبه ای که دو روز دیگره یا منظورم پنجشنبه هفته بعد؟ قطعا منظور من پنجشنبه همین هفته است. چرا؟ چون خودم تصریح کردم تا پس دلالت کلام بنده بر این که منظور پنجشنبه همین هفته است یه دلالت قطعیه. هیچ کسی احتمال نمیده که من منظورم هفته بعد باشه، ولو احتمال 1 میلیاردم اصلا چون این احتمالی نمیده، چون خودم گفتم منظورم پنجشنبه همین هفته است. اما دوستان اگر بنده امروز به شما بگم، دقت کنید جمله قبلی ما این بود، پنجشنبه همین هفته درس تعطیل است. اما اگر بنده به شما بگم رفقا پنجشنبه درس تعطیله، دیگه قید همین هفته رو نیارم، این که من گفتم پنجشنبه درس تعطیله، این ظهور در پنجشنبه این هفته داره، دیگه صراحتش از جمله قبلی کمتره. یه احتمال 1000 هم داره که ایشون منظورش، بنده منظورم هفته بعد بوده. اگر خواستید نصب بودن یا ظاهر بودن جمله رو چک کنید، راهش اینه، بنده اگر بیام بعد از اینکه به شما گفتم پنج شنبه همین هفته تاریخش هم به شما بگم، فرض کنید 15 اسفند ماه 98 کلاس تعطیله، اگر بعدن بیام به شما زنگ بزنم پیامک بدم بگم آقا این که من گفتم پنج شنبه منظورم پنج شنبه هفته بعد بود، هیچ کدوم از شما از بنده این رو قبول نمی کنید که من از گفتن این جمله که پنج شنبه همین هفته با تاریخ فلان تعطیله منظورم پنج شنبه هفته بعد بوده. شما پیش خودتون میگید فلانی لابد قاطی کرده. پس در نص دوستان احتمال مخالف اصلا معقول نیست، متکلم متهم به تناقض‌گویی میشه. اما حالا جمله دومو ببینیم، بنده عرض کردم پنجشنبه کلاس تعطیله، خب ظاهرش عرض کردیم اینی که پنجشنبه همین هفته مرادی، احتمالی داره پنجشنبه هفته بعد. اگر بنده پیامک بدم بگم دوستان این که بنده عرض کردم پنجشنبه درس تعطیله منظورم پنجشنبه هفته بعد، این رو از من میپذیرید، پس در ظاهر ادعا احتمال وجود معنای مخالف هست ولی احتمال ضعیفه. اگر دلیلی داشته باشیم میپذیریم، قابل پذیرش با دلیل، مثل اینکه خودمون متکلم زنگ بزنه. اما در نص ادعای احتمال خلاف اصلا معقول نیست. خب و اذا کانت ظنیتا فهو ظاهر، کانت برمیگرده به دلالت، اگر دلالت کلام بر مراد متکلم ظنی باشد، یعنی 100 درصدی و قطعی نباشد، فهو ظاهر. این هوا زمین برمیگرده به چی؟ برمیگرده به کلام. اینجا میگن کلام ظاهر است در معنا. و اذا کانت مشکوکن فیها فهو مجملن، اگر دلالت مورد شک باشه، مشکوک باشه، بهش میگن مجمل. اینجا تعریف نفس و ظاهر و مجمل. اما دوستان از حیث اعتبار اما نفس فلا اشکال فی حجیته، اما نفس بلا اشکال حجت است. چرا؟ چون نص پای قطع توش وسط بود، لانه قطعیون، چون نص قطعی است این صغرا، و لزوم و تبعیت للقطع من الواضحات علا مستبقه فی مبحث القطع، و لزوم تبعیت از قطع هم جز واضحات بود. حالا اونجا ایشون گاه میگفت جز واضحات عقلی، گاهی میگفت جز وجدانیاته، الا مسبقه فی مبحث القطع، در مبحث القطع توی مقدمش البته این رو خوندیم که تقریبا میشه صفحه 150. اینجا میتونید روی الا مسبقه بنویسید صفحه 150 کتاب. و اما المجمل فلا اشکال فی عدم حجیته، اما دوستان المجمل صفت موصوفش کلام، یعنی اما الکلام المجمل فلا اشکال فی عدم حجیته، بلا اشکال حجت نیست. چرا؟ چون اصلا کاشف از مراد متکلم نیست، لعدم کشفهی مطلقا عن المراد حتی یسقط به. مطلقا دوستان یعنی روش میرسید، نه کشف قطعی نه کشف ظنی. ضمیر فاعلی در یثبت هم برمیگرده به مراد. میفرماید مجمل بلا اشکالن حجت نیست. چرا؟ چون ما را اصلا به مراد متکلم نمیرساند، نه به صورت ظنی و احتمالی و نه به صورت قطعی و 100%. به خاطر این که کاشف نیست مجمل، نه ظنی و نه قطعی از مراد، کاشف از مراد نیست، نه به صورت ظنی و نه به صورت قطعی، حتی تا این که ثابت شود مراد بهی از خطف و زمیرش برمیگرده به مراد. و میدونین ما در بحث استنباط کلن در بحث الفاظ ما همیشه مرید مراد متکلم هستیم، ما همیشه دنبال مراد متکلم هستیم، حتی در بند معنای موضوع له هم نیستیم. در جایی که یقین کنیم یا به اصطلاح در جایی که برای ما احراز بشه که متکلم معنای موضوع له اراده نکرده، یه معنای دیگری اراده کرده، ما تابع اون معنا هستیم. پس ما همیشه در استنباط تا مرید مراد متکلم هستیم، دنبال مراد متکلمیم، اما مجملات که ما را اصلا به سمت مراد متکلم نمیبرن. خب دوستان ممکنه بگید ما در صفحه 49 یه قسم دیگری هم برای دلالت کلام گفتیم و اون هم عرض شده که دلالت کلام 4 قسمه: نص و ظاهر و مجمل و معول. معنای معول دوستان معنایی که نیاز به تأویل داره، یعنی همون معنای خلاف ظاهر. معول یعنی همون معنای خلاف ظاهر. معنای معول دوستان که خلاف ظاهر، همون احتمال مخالفیه که در ظواهر وجود داره. معنای معول اگر دلیلی بر اراده اون توسط متکلم نداشته باشیم، عرض کردیم ما به ظاهر عمل میکنیم. پس کلام وقتی ظهور داشته باشه یه معنا معول، یعنی احتمال خلافی هم در کنارش میره. مادامی که دلیلی بر اراده معنای معول وجود نداشته باشه، ما به همون ظهور فتوا میدیم. اما اگر جایی برای ما محرز شد که متکلم ظاهر رو اراده نکرده، اون احتمال خلاف رو اراده کرده، اون معنای معول رو اراده کرده، اونجا ما دیگه به معنای معول فتوا میدیم، چون معنای معول میشه چی؟ مراد. اما مادامی که دلیلی بر اون وجود نداشته باشه، معنای مراد همان معنای ظاهره. خب تا اینجا ما گفتیم دوستان ظواهر ظاهر ظنیه، قطعی نیست. خب قبلا گفتیم هر چیزی ظنی بود نیاز به دلیل اعتبار داره و اون دلیل اعتبار هم باید قطعی باشه. ببینیم و اما ظاهر فحیث و یکون و ظنیه، ما نص رو گفتیم، مجمل رو هم گفتیم، حالا بریم سراغ ظاهر. اما ظاهر از آنجا که ظن نیست، فلا بد فی اثبات حجیته من الاستناد الى دلیل قطعی علیها و الا فلا عبرت بهی فی مقام الاحتجاج. اما ظاهر از آنجا که ظن نیست، پس باید اثبات شود حجیتش، پس باید در اثبات حجیتش استناد کنیم به یک دلیل قطعی علیها. ها روش میسید حجیت ظواهر. پس ما باید یه دلیل قطعی داشته باشیم بر حجیت ظواهر و الا، یعنی اگر دلیل قطعی بر حجیت ظواهر پیدا نکنیم، فلا عبرت بهی فی مقام الاحتجاج. ضمیر بهی برمیگرده به ظاهر، عبرت هم یعنی اعتبار، در مقام احتجاج اعتباری به ظواهر نیست. حالا بگردیم ببینیم دلیل هست یا نه. دوستان برای حجیت ظواهر ادله ای اقامه شده. جناب مصنف می‌فرماید ما عمده ترین دلیل رو ذکر می‌کنیم که همون سیله عقلاست. هازا که مطلب رو داشته باش و عمده تل ادله علی حجیت ظواهر سیره تل عقلا. عمده دلیل ما بر حجیت ظواهر سیره عقلاست. چرا مصنف گفت عمده ادله؟ چون عرض کردیم ادله دیگری هم بعضی ها گفته اند. مثل چی؟ مثلا شهید صدر رضوان الله علیه در کتاب بحوث فی علم الاصول جلد 4 صفحه 249 ایشون فرموده سیره متشرعه هم میتواند دلیل بر حجیت ظواهر باشد. حالا ادله دیگری هم ممکنه دیگران اقامه کرده باشن، ولی ما یه دلیل دیگه هم ذکر کردیم. اما انشاءالله وقتی که شما به کتاب اصول فقه مرحوم مظفر رضوان الله علیه برسید، در کتاب اصول الفقه چاپ اسماعیلیان جلد 2 صفحه 147 ایشون میفرماید الدلیل علی حجیت ظاهر منحصر فی بناء العقلا. مرحوم مظفر نظرش اینه که ما یک دلیل بیشتر بر حجیت ظواهر نداریم، اون هم سیره عقلاست. اما جناب مصنف معتقده ما برای حجیت ظواهر ادله دیگری هم داریم، عمده ترین دلیل ما سیره عقلاست. خب دوستان، حالا این که شما میگید سیره عقلا بر حجیت ظواهر دلیل است، این یعنی چی؟ ما قبلا عرض کردیم سیره عقلا به خودی خود حجت نیست. سیره عقلا با دو شرط دلیل قطعیه. یکی این که این سیره متصل به عصر معصوم باشه، یعنی در عصر معصوم هم وجود داشته. سیره نیست مثل قضیه فروش سرقفلی که یه سیره جدیدی باشه، مستحدث باشه. پس اولا سیره باید در عصر معصوم وجود داشته، یعنی متصل به عصر معصوم باشه. دو، شارع از عمل به اون نهی نکرده باشن. حالا ما میخوایم ببینیم که اولا واقعا آیا ما سیره عقلاست، عمل به ظواهر سیره عقلاست یا سیره عقلا نیست. این خودتون باید برید قشنگ روش تأمل کنید، ببینید شما به عنوان گوشه ای از جامعه عقلایی آیا واقعا به ظواهر عمل میکنید یا به ظواهر عمل نمیکنید. برای اینکه مسئله روشن بشه من به یک ظاهر غیر لفظی مثال میزنم. فرض بفرمایید دوستان یه موقعی شما مشغول رانندگی هستید، یه ماشین جلوتر از شماست، جلوتر هم یه دور برگردون یا یه کوچه‌ای هست یا یه خیابونی هست، شما میبینید این ماشین جلویی شما راهنمای سمت راست یا سمت چپ رو زده، چراغ راهنماش داره میزنه، آیا ایشان یقیناً میخواهد بپیچد یا ظاهراً میخواد بپیچه؟ اگر خوب دقت کنید میگه ظاهراً میخواد بپیچه. چرا ظاهراً میخواد بپیچه؟ چون احتمال داره دستش الکی خورده به راهنما، احتمال داره از یه جایی پیچیده راهنما رو یادش رفته خاموش کنه، احتمال داره بچه‌ای تو ماشین اون دست زده به راهنما. به خاطر وجود این احتمالات ما نمیتونیم بگیم قطعاً ایشون میخواد بپیچه، بلکه ظاهراً میخواد بپیچه. خب پس دلالت راهنما بر پیچیدن ایشون در حد ظهوره، در حد به اصطلاح نست در پیچیدن، ظاهر در پیچیدنه. خب شما که به عنوان یه عاقل هستی آیا به این ظاهر عمل میکنی یا عمل نمیکنی؟ مستحضرید اگر ماشین جلویی بخواد بپیشه شما باید سرعتتون رو کم کنید، یک سری احتیاطات رو باید رعایت کنید. به همین خاطر شما به ظاهر عمل میکنی، یعنی راننده وقتی میبینه ماشین جلوی راهنما زده ولو احتمالاتی هست، احتمال داره که راهنما الکی خورده باشه، احتمال داره راهنما خراب باشه، اما به این احتمالات توجه نمیکنید، سرعتتون رو کم میکنید. همین که سرعتتون رو کم میکنید دلیل بر این که شما به اون ظاهر عمل کردید. حالا یه مثال بریم تو وادی الفاظ. شما در یه مغازه میرید میبینید توی مغازه رو قالب پنیری قیمت زده، یه قالب پنیر متعارفی رو نمشته 200,000. خب این 200,000 ظاهرش ریال یا ظاهرش تومنه؟ ظاهرش تومنه. البته احتمالم داره این پنیر پنیر مخصوصی باشه یا نه اجناس یهویی دیشب کلی قیمت رفته باشه بالا، یه قالب پنیر شده باشه 200,000 تومن. این احتمالات وجود داره، ولی ظاهرش اینه که 20,000 تومنه. لحاظه شما 20,000 تومن میذارید تو ترازوی اون آقا، میذارید جلو دست فروشنده، یعنی به ظاهر عمل میکنید گرچه احتمال مخالفی هم هست. پس دوستان اگر خوب دقت کنیم ببینیم عقلا به ظواهر عمل میکنن، هم به ظواهر رفتارها هم به ظواهر الفاظ. خب ببینید، و تقریب الاستدلال بها یتوقف علی بیان مقدمتین قطعیتین. تقریب یعنی بیان استدلال بها، یعنی به سیره عقلا بر حجیت زواهد، متوقف بر بیان دو مقدمه قطعیه. مقدمه اول چی میگه؟ مقدمه اول اینه که عقلا در مقام افاده و استفاده به ظواهر عمل بکنن. همین چیزی که ما توضیح دادیم همش اثبات صغرا بود. عقلا به ظواهر عمل بکنن، عمل به ظواهر سیره عقلاست. مقدمه دوم چیه؟ اینی که این سیره از ناحیه شارع رد نشده. اگر این سیره مورد رضایت شارع نبود، شارع ازش رد میکرد، از عمل بهش منع میکرد، ولی شارع از عمل به این سیره رد و منعی نکرد. نه تنها رد و منعی نکرده، بلکه خود شارع هم از همین روش استفاده کرده در القاء قوانین، در مقام تفهیم قوانین شارع از همین ظواهر عمل کرد. دلیل ما چیه که شارع خودش هم در مقام تشریع و قانون گذاری به همین ظواهر عمل کرده؟ دلیلش اینه که شارع سیره جدیدی رو برای ما اعلام نکرده. اگر شارع روش جدیدی غیر از این روش می داشت، حتما اعلام می کرد. منتها ما هرچی تو آیات روایت می گردیم، شارع رویه جدیدی برای خودش تعریف نکرده. پس همین رویه رایج در بین عقلا براش ملاک عمل بوده. با این دوتا مقدمه ما نتیجه میگیریم، پس این سیره مورد رضایت شارعه، پس ما هم میتونیم به این سیره عمل کنیم و به ظواهر الفاظ عمل کنیم. حالا این الفاظ ممکنه در روزنامه کیهان باشه، ممکنه در آیات باشه، ممکنه در روایت باشه. الفاظ هر ظاهری داشته باشن شما میتونید بهش عمل کنید. ظاهر یک روایت این بود که فرض بفرمایید گوشت خرگوش حلاله و شما آمدی خوردی، شما به یک حجت عمل کردی، روز قیامت اگر مشکلی باشه شما معذوری. چرا؟ چون به حجت عمل کرد. یا نه، ظاهر یه روایتی این بود که خوردن گوشت خرگوش حرامه و شما به این عمل نکردی، روز قیامت پات گیری میگن، چرا به این حجت عمل نکردی؟ ببینیم الاولا، یعنی مقدمه اول، ان سیرت العقلا فی مقام افادت مراداتهم استقرت علی العمل به دوال زنیه ای الظواهر ولا یقتصرون علی ما یدل علیها دلالتا قطعیه. ضمیر علیها برمیگرده به مرادات. میفرماید سیره عقلا در مقام افاده، یعنی فهماندن به دیگران، فهماندن مراد خودشون رو عقلا وقتی میخوان به دیگران اراده کنن، استقرت علی العمل به دوال زنیه، با دوال زنی این کار رو میکنن که همون ظواهر باشه و اکتفا نمیکنن بر آنچه دلالت میکند بر مراد دلالت قطعی. به صورت به اصطلاح روانتر بخوایم توضیح بدیم اینه که یه عاقلی وقتی میخواد منظور خودش رو به کسی بفهمونه، نمیاد قیودی در کلامش بیاره که دیگه عبارتش صریح و 100% بشه که دلالتش بر مرادش بشه قطعی. ممکنه در بعضی از جاها این کار رو کنه، ولی همیشه این کار رو نمی کنه. خیلی از جاها از ظواهر استفاده میکنه. یعنی معلم وقتی میخواد به دانش آموزا بگه آقا پنجشنبه تعطیله، پنجشنبه همین هفته، خیلی از اوقات همین هفتهشو نمیگه، میگه پنجشنبه تعطیله. خیلی ها میخوان بگن آقا فردا ساعت چند، میگه فردا ساعت مثلا 7. گاهی صبحش هم نمیگن، میگن این 7 ظهور مثلا در صبح داره، مثلا اگه داشته باشه. پس عقلا وقتی میخوان مرادشون رو به کسی منتقل کنن، همیشه از الفاظ قطعی و 100% استفاده نمی کنن. از الفاظی که مرادشون رو در حد ظاهر هم برسونه فراوان استفاده میکنن. پس عمل به ظواهر سیره عقلاست. خب باشه، اما سیره به خودی خود کفایت نمیکنه، باید مورد امضای شارع باشه. از ثانیه، مقدمه دوم، لولم تکن سیرتهم هازهی ممزاتن عند الشارع لردع عنها. اگر این سیره عقلا مورد امضای شارع نمی بود، قطعاً از آن ردع و منع میکرد. لام لام تأکیده، قطعاً منع میکرد از این سیره. ولکنه لم یرده، اما شما مراجعه کنید این نهی از شارع نرسید، شارع این سیره رو تخطئه نکرد. این عبارت دوستان خودش یک قیاس استثنائیه که ما از نفی تالی به نفی مقدم میرسیم. لولم تکن سیرت و هم حاضهی، این میشه مقدم. لولم تکن سیرت و هم حاضهی ممزاتن انده شاره، این میشه مقدم. لردع انها میشه تالی. ولکن نهو لم یردع، لکن نمیشه ادوات استثناء، لم یردع میشه نفی تالی، نفی تالی نفی مقدم و نتیجه. پس شارع اگر قبول نمی داشت نهی می کرد، لکن نهی نکرده پس قبول داره نفی مقدم. نه تنها شارع نهی نکرده، بل اعتمد نفسه على الظواهر فی مقام تفهیم و تفهمه ایزن، بلکه یه پله پار بذاریم بالاتر، بله ترقی، بلکه شارع خودش تکیه کرده بر ظواهر در مقام تفهیم و تفهم. ای زن یعنی چی؟ یعنی علاوه بر عقلا، نه تنها عقلا این کارو میکنن، شارع هم این کارو میکنن. خب دلیل ما چیه؟ رو اعتماد نفسه، شماره بزن در حاشیه کتابتون یادداشت کنین. دلیل بر این که شارع هم خود از ظواهر استفاده کرده این است که شارع، این است که شارع طریقه خاصی را در مقام تفهیم و تفاهم به کار نبرده، مسلک جدیدی برای شارع برای ما اثبات نشد. فیعلم من ذالک، پس از این عدم ردع، ذالکن عدم ردع، از این عدم ردع ثابت می شود ان هذه السیره ممضات شرعا، این سیره مورد امضای و تأیید شارع. پس عمل به ظواهر مورد تأیید شارع، پس اگر ظاهری بود ما باید بهش عمل کنیم، اگه عمل نکنیم مؤاخذه میشیم. فیحتج بالظواهر فی اثبات الاحکام الشرعیه، پس با ظواهر میشه در اثبات احکام شرعی عمل کرد. ولم یکن المکلف معذورا فی ترک العمل علی وفق الظاهر، بل العمل علی وفقه لازمه، مکلف معذور نیست ترک کند عمل بر وفق ظاهر را، بلکه عمل بر وفق ظاهر لازم است. یعنی چی؟ یعنی اگر شما با یه آیه مواجه شدید، یه موقع آیه 100% میگه بدون هیچ احتمال خلافی میگه ارث پسر دو برابر دختره، خوی عمل بهش واجبه. اما یه موقعی آیه داریم ظاهرش اینه که ارث پسر دو برابر دختره، در بعضی از شرایط ظاهرش اینه، احتمالات دیگری هم در معنای آیه می رود، اما نه احتمالی که معنای آیه رو 50-50 باشه، نه احتمالی که وزنش به اندازه این احتمال باشه. اون احتمالی که وزنش از همه بیشتره، فهم عرفی در اون معنا مستقره، گرچه احتمالات دیگری میره، شما حق نداری به این عمل نکنی، باید به این فتوا بدید. پس دوستان ما نه تنها میتونیم به معانی 100% آیات روایات فتوا بدیم، بلکه به معانی 70%، 80%، 90% هم میتونیم فتوا بدیم. هر چیز ظاهر درصدش بیشتر باشه خب قوی تره و دل ما پرستره. پس به مدلول ظنی و ظاهر آیات و روایات هم میشه فتوا داد. خب دوستان تا اینجا به لطف خدا ما عرض کردیم ظواهر حجته و دلیل ما هم سیره عقلاست و این سیره توسط شارع به اصطلاح نهی نشده. فقط یه نکته میمونه، این که ما برای حجیت سیره یه نکته‌ای داشتیم و اون که سیره باید چی باشه؟ باید متصل باشه. اینجا هم دوستان عمل به ظواهر یه سیره متصله، شما هرچی این سیره رو ملاحظه کنید احتمال میدید که در زمان، فرض کنید شارع در زمان اهل بیت عقلا به ظواهر عمل نمی کردن. یادتونه ما برای این که این سیر معاصر معصوم عرض شد راه هایی داریم، یکیش نقل های تاریخیه، یکیش تأمل در خود سیره است. شما اگه در خود سیره تأمل کنید میبینید که این سیره اصلا نمیشه در اون زمان نبوده باشه، چون اگر عقلا بخوان فقط با مرادات قطعی عمل کنن، فقط هم در فهم مراد دیگران دنبال دلیل قطعی باشن، اصلا زندگی جامعه نمیچرخه، جامعه تعطیل میشه. پس این سیره این سیره‌ای که در هر عصر و مصری در هر زمان و مکانی جاری هست و طبیعتاً در زمان شارع هم بوده. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق عمل به معارف و فهم معارف رو عنایت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و الحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.